رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بر شما و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نیروهای مخصوصی الجزایری 11 گروگانگیر دیگر را کشتند. شورای علمای تاجیکستان از روحانیان خواست از پیش خود فتوا ندهند. در آذربایجان ماموران پلیس با تظاهرگران درگیر شدند و مقامات روسیه میگویند وضعیت مدیر بلشوی تئاتر بهتر می شود. تفصیل خبرها. نیروهای مخصوصی الجزایر به بینای آخرین در کارخانه کارگردیگس یورش بردند که در آنجا بقیه گروگانگیران پناه برده بودند. به گفته رسانه‌های دولتی الجزایر در جریان عملیات روز شنبه 11 نفر از این تندروان گروگانگیر را کشتند، اما این تندروان 7 گروگان را به قتل رسانیدند. مقامات رسمی الجزایر به خبرگزاری رویترز گفتند که روز شنبه 16 گروگان خارجی را از اسارت تندروان آزاد کردند که در بین آنها دو آمریکایی، دو آلمانی و یک پرتغالی است. پیشتر از این در روز شنبه ماموران امنیتی الجزایر در محل گروگانگیری 15 جسد سوخته پیدا کردند. معلوم نیست که اینها جسد گروگانان است و یا تندروان اسلامی که 16 انور کارخانه را اشغال کردند. از این پیش حکومت الجزایر تاکید کرد که ضمن عملیات رهایی در روز 17 انور 12 کارگر محلی و خارجی کارخانه کشته شدند. رسانه‌های الجزایر میگویند در عملیات 18 گروگانگیر کشته شدند که بعد این 100 نفر از گروگانان از کارخانه فرار کردند. به گفته تندروان 35 گروگان کشته شده است. شورای علمای تاجیکستان از روحانیان کشور خواسته است در مسائل مذهبی از پیش خود فتوا و یا حکم صادر نکنند، زیرا این مسئولیت شورای علما است. در مراجعه‌نامه مرکز اسلامی تاجیکستان که خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد، گفته می شود از آنجا که هر فرد اعتقادمند می تواند برای پیدا کردن پاسخ به سوال مذهبی به مرکز اسلامی مراجعه کند، دیگر حاجت نیست که اشخاص علیحده به نفع گروه و طایفه در مسائل دین و مذهب قرار و فتوا صادر بکنند. شورای علما گفته است شرح و حکم های گوناگون درباره مسائل مذهبی می تواند سبب اختلاف در جامعه شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در شهر باکو پایتخت آذربایجان ماموران پلیس با تاجران درگیر شدند که علیه بالا بردن حق اجاره دکانها در بزرگترین مرکز تجارتی این کشور تظاهرات میکردند. و گزارش بخش آذری رادیو آزادی، ماموران پلیس این تظاهرگران را که شاهراه اساسی به سمت باکو را بسته بودند با کلتک و گاز اشکاور پراکنده کردند. تاجران آذری از آن به خشم آمدند که مالکان مرکز تجارتی بنا پول اجاره دکانها در مرکز را تا $300 بالا بردند. بعضی تظاهرگران به سوی ماموران پلیس سنگ هوا داده و دو ساعت راه را بستند، اما در نهایت ماموران پلیس آنها را پراکنده کردند. وزارت امور داخلی آذربایجان گفت که 15 تظاهرگر نیز بازداشت شدند. مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند در عملیات در شمال کشور 30 کیلو هروئین کشف و ضبط کردند. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت این مقدار بزرگ مواد مخدر را روز 15 انور در ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سوخت از داخل یک ماشین سبوکراو پیدا کردند. به گفته او با اتهام قاچاق این مواد دو نفر، مختار شریپوف و بختیار رحیموف، شهروندان تاجیکستان و قزاقستان بازداشت شدند و نسبت آنها پرونده جنایی باز شده است. طبیبان روسیه میگویند جراحی چشم مدیر هنری بلشوی تئاتر که برایش کسلته پاشیدند به هیچ مشکلی انجام یافت و وضع او به تدریج بهتر می شود. شام پنجشنبه و در نزد خانه‌اش در شهر مسکو فردی نقاب‌پوش به صورت سرگی فیلینی 42 ساله کسلته پاشید و فرار کرد. مقامات رسمی میگویند که سرگی فیلین را از اتاق بیماری‌های وزنین به اتاق عادی انتقال دادند و ضرورت برای فرستادن او به بیمارستان مخصوص سوختگی پوست به ویلگیا وجود ندارد. آناتولی اکسانوف مدیر کلی بلشوی تئاتر گفته است که به اعتقاد او حمله به سرگی فیلین به کاری او در تئاتر ارتباط دارد. سرگی فیلین رقاص ماهر بالت را سال 2011 مدیر هنری بلشوی تئاتر از معروفترین تئاترهای روسیه تعیین کردند. و ایران میگوید در مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل بحرانی برنامه‌های اتمی این کشور به پیشرفت نائل شدند، هرچند دو طرف بر سر بازدید ناظران اتمی از یک تأسیسات نظامی ایران به موافقه نرسیدند. ناظران بین المللی میخواهند تأسیسات پارچین را تحقیق کنند که گویا ایران در آنجا آزمایش‌های برای ساخت بمب اتمی انجام داده است. رسانه‌های ایران روز شنبه از قول علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشتند که دو طرف در واقع به حد به توافق نزدیک شدند. شنونده عزیز ارجمند. اخبار بیشتر و گزارش‌ها را می‌توانید از تارنامه رادیو آزادی دریافت کنید از نشانی آزادی نقطه ارگ. در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
در حاشیه خبرها، والدین خوشبخت که توسط حمل سونی بلاخره از زیر بار بی‌زوریات نجات یافتند، به خاطر آشکار نشدن این سرشان نخواستند نام خود را افشا کنند.
این اولین زنی که الکای گودک تولد کرد، از طریق جراحی بروش قیصر ما انجام دادیم عملیات و گودک را الکای دیدند، بسیار خرسند هستند. لذت فرزندداری این یک چیزی است که نه به سخن گفته نمی‌شود.
بنا به پژوهش اخیر پژوهشگاه علمی اکوشری گینکولوژی و پرینتولوژی، با دلیل افزایش بیماری‌های امروز هر چهارمین اویله در تاجیکستان از بی‌فرزندی اذیت میکشد.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوان گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. دعوت شورای علمای تاجیکستان از داملاهای کشور که بر مردم از پیش خود فتوا ندهند. سفر بی‌حاصل سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان. شکایت زنان تنها مانده که شوهران سابقشان از دادن کمک پولی برای فرزندان سرپیچی میکنند. و در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آزمون 50 خوش‌سلیقه در کشور خاتمه یافت. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، شورای علمای تاجیکستان از ملاهای کشور خواسته است از پیش خود در مسائل اسلامی فتوا و حکم صادر نکنند. به احتمال غالب نگرانی شورای علما شهرهای مختلف در باره یک مسئله اسلامی است که از منبر مسجد و محفل‌های اسلامی در تاجیکستان صدا می‌دهد. اگرچه بعضی‌ها این درخواست شورای علمای تاجیکستان را درست می‌دانند، اما منتقدان می‌گویند خود همین گونه درخواست از نظر اسلامی درست نیست. عبدالله یشور همکار ما از دوشنبه گزارش می‌دهد.
شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان از روحانیان کشور خواسته است در هر گونه مسائل اسلامی از پیش خود فتوا و یا حکم صادر نکنند. در مراجعت نامه شورای علما که روز 19 ینور نشر شد آمده است، بهتر است که روحانیان و آنهایی که به مسائل اسلامی کار دارند از صدور حکم و فتوا از طریق مطبوعات خودداری کنند، زیرا حل مسئله های شرعی مسئولیتی این مرکز است. با گفته شورای علما در تاجیکستان فضای آزادانه اظهار اندیشه و افکار شخصی فراهم شده است، ولی باید همه چیز بر اساس قانون صورت بگیرد. در ادامه مراجعتنامه آمده است: ما یک بار در تاریخ نه چندان دور خیش تجربه چنین گوناگون اندیشی را در پایه مذهب دیده بودیم و این حادثه کافی است که دیگر به یگان سهو و خطا و گوناگون رویگی در زمینه مذهبی پاک حنفی نباید راه دهیم. ما به این اندیشه‌ایم که در این کشور نباید منبرهای اسلام با مقصد غرضناک مبلغان دیگر اندیش استفاده شود. پایان اقتباس. به نوشته مسئولان این شورا، مرکز اسلامی تاجیکستان در سراسر کشور فعالانه عمل میکند و هیچ نیازی نمیماند که اشخاص علاهیده به نفع گروه و طایفه در مسائل دین و مذهب قرار و فتوا صادر بکنند. مسئولان شورای علما از دادن معلومات بیشتر راجع به سببهای نشر این مراجعتنامه خودداری کردند، ولی ظاهرا شرح و تفسیر مختلف مسائل اسلامی از طرف روحانیان کشور از منبرهای مساجد سبب نشر این مراجعتنامه است. در میان اعتقادمندان بسیار شنیده می شود که در یک مسجد ملوی مسئله را به یک گونه شرح می دهد و در مسجد دیگر به گونه دیگر. اما زبیدالله رازق، رهبر اکادمی فقه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید درخواست شورای علما از روحانیان کشور درست نیست. او میافزاید:
این خیلی نیست که چهار آدم را جمع کنند خودشان شورای علما تشکیل کنند و برای دیگر خونه چیان که فتوا میچیند. فتوا والا بخوان نخوان پیش هر یاد دامونه هر کس فتوا گیری میاد. فتوایی نفسا هیچ کس صادر نمیکنه. فتوایی که زهر در کتاب ها رو میگن. دهانی مردم بستن نمیشان که مثلا دیگران اجازه نشیند که فتوا نتیند. فتوا مثلا هیچ کس پیش خود فتوا مثلا نمیبفن.
جناب رازق افسود وقتی که فتوا بیرون از چارچوبه مذهب امام اعظم از جانب یگان روحانی صادر کرده می شود، آن زمان دخالت شورای علما جایز بود. هرچند شورای علمای تاجیکستان تنها نهاد صادر کننده فتوا دانسته می شود، اما روحانیان کشور در نمازهای جمعه و یا محفل ها به سؤال ساکنان در این یا آن مسئله اظهار نظر می کنند. بحث های را هم در میان جوانان تاجیک می تواندید که می گویند فرموده های فلان ملا درست است و از ملای دیگر نادرست. شورای علما اگرچه هیچ اشاره در این زمینه نکرده است، ولی کنایه اش از گوناگون اندیشی اشاره به جنگ ویرانگری شهروندی در تاجیکستان است که 5 سال ادامه کرد و سال 1997 خاتمه یافت. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در شرح این خبر در تارنمای رادیو آزادی محمد علی جان نوشته است که اسلام را آلوده سیاستی به اصطلاح خیرتمندانه تان نسازید. هر یک مسلمانی اصیل و باخبر از حدیث های پیامبران باید امکانیت فتوا را در جایهای جمعیتی داشته باشند، حتی در مکاتب و دانشگاه های کشور، نوشته است محمد علی جان. اما الهام از مسجد گفته است شخصا بنده همراه شورای علما می باشم، به شرطی که شورای علما تمام فتواهایی را که صادر می کند بر موافق قرآن و سنت پیغمبر صادر کند. بعدن تمام خطیبان یک کتازی نه، بلکه شورای علما را اطاعت نمایند و کسانی که از روی غرض اطاعت کردن نمیخواهند بگذار از منبرها دور شوند. شنونده عزیز، اگر شما هم در این باره نظر و اندیشه دارید، پس به ما نویسید از طریق تارنمای رادیو آزادی ozodi.org و یا از طریق شبکه های اجتماعی.
همون جای دویمی پورتال مهمی
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نظام رو پر کرده.
بله، در فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مویمیر با نام رادیو آزادی. بنابر گزارش ها در جریان سفر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به دوشنبه که آخر همین هفته صورت گرفت، توافق زیادی میان تاجیکستان روسیه حاصل نشده است. دو طرف که تقریبا دو سال است سر حضور پایگاه 201 روسی در تاجیکستان بحث و مناظره دارند و اگرچه سازشنامه در این زمینه را امضا کردند، اما قرارداد مذکور تا کنون حکم اجرا نگرفته است. با وجود آن که مهلت حضور 7000 سرباز روسی در تاجیکستان لوانده با پایان میرسد، همکارم نور محمد خالزاده سعی کرد تا اختلافات نظری دو طرف در همکاری ها را آشکار نماید.
در جریان بازدید سرگئی لاوروف، جانب تاجیکستان امیدوار بود که روسیه سرانجام به وعده های خود وفا میکند و سازشنامه درباره بیکار کردن باج گمرکی برای واردات سوزیشواری، سازشنامه راجع به 200 میلیون دلاری روسیه برای تجدید اسلحه و تجهیزات ارتش تاجیکستان و سازشنامه درباره وضع حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه را امضا میکند. رمضان عبداللطیپوف، معاون رئیس کمیته دومه دولتی روسیه، با رادیوی آزادی گفت:
توافقات درباره امتیاز به مهاجران و صادرات سوزشواری روسیه به تاجیکستان را پرزیدنت پوتین به امضا رسانده است. من فکر میکنم هر قراردادی را که رئیسان جمهور امضا کردند، برای مقامات رسمی همه زینه ها قانون دانسته میشود. همین گونه هم باید باشد، هم برای جانب روسیه و هم برای جانب تاجیکستان.
ولی تا حال جانب روسیه اصرار می ورزد که قبل از امضای این سازشنامه ها تاجیکستان باید در پارلمان خود قرارداد درباره تمدید مهلت حضور پایگاه 201 نظامی روسیه را به تصویب رساند. این قرارداد را 5 اکتبر سال 2012 ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان در شهر دوشنبه امضا کردند و بر اساس آن باید مهلت حضور 7000 نفر نظامی روسیه در تاجیکستان، یعنی بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج از قلمروش، برای 30 دیگر بدون پرداخت حق اجاره تمدید شود. قبل از بازدید پوتین، جانبی تاجیکستان انتظار بود که روسیه برای رضایت تاجیکستان به چنین مهلت امتیازهای خوبی در اختیارش خواهد گذاشت. قرارداد به نحو امضا شد ولی امتیاز به دست نآمد. تاجیکستان باری دیگر چون ماه اکتبر سال 2004 در روبروی آغوش باز و گرم وعده های خشک روسیه قرار گرفت. حالا که روسیه امضای سه قرارداد دیگری برای تاجیکستان سودمند را با تصویب قرارداد نظامیش در پارلمان تاجیکستان ارتباط می دهد، سهراب شریپوف عضو پارلمان می گوید که پارلمان باید این بار هم فریفته وعده ها نشود.
ما می دونیم که سال 2004 پوتین وعده های بسیار کرده بود. این وعده ها همش در هوا و هیزان موندند و عملی نشدند. برای همین از تجربه روزگار باید ما بهره گیریم. دونیم که اون وعده هایی که پوتین داده بود، اون رو اقلا در چارچوبه قانونی در شکل سازشنامه های بین دولتی امضا کرده پیشنهاد کنم و پروانه.
به نظر سهراب شریپوف، قرارداد تمدید مهلت حضور پایگاه نظامی روسیه نباید برای تصویب به پارلمان تنها فرستاده شود، بلکه باید یکجا در یک بسته با سازشنامه های دیگری نامبر شده به پارلمان آید. اما پافشاری های تاجیکستان روی منفعت های خود بسیاری ها را در مسکو عصبی کرده است. اندری گروزین، رئیس بخش آسیای مرکزی پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع روسیه میگوید:
Я предполагаю, что связь, конечно же, есть, потому что то, что
به اندیشه من این دو مسئله با هم ارتباط دارند. سازشنامه هایی که تا بازدید و بعد از بازدید اخیر پوتین از دوشنبه درباره اش صحبت میکردند تا حال رسمی نشدند و احتمالاً این کار بسیاری ها را در مسکو عصبی کرده است.
آقای گروزین اعتراف میکند که نتیجه های بازدید اخیر سرگئی لاوروف از دوشنبه به سبب های نامعلوم دسترس عموم نشده است و می افزاید تنها بعد از 1.5 یا 2 هفته دیگر روشن خواهد شد که بازدید اخیر لاوروف از دوشنبه کامیاب بوده است یا ناکام مانده است.
نور محمد خالزاده گزارش میداد و درباره سفر کم‌حاصل سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به تاجیکستان و برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در تاجیکستان نخستین زن دوگانیک به دنیا آورد که او را از راه سنی باردار کرده بودند. طبیبان تاجیک این واقعه را یک دستاورد در عرصه طبی کشور خوانده و گفتند با رایج شدن این تجربه بیشک طلاق در تاجیکستان کمتر خواهد شد که یک سبب آن بی‌فرزندی بعضی از جفت‌ها است. همکاری ما در دوشنبه زرنگیز نوروزشو با دیدن طفلان نوزاد رفت که مادرشان پس از 12 سال انتظاری در نهایت روی فرزند را دید.
این دو طفل نوزاد حاصل اولین تجربه حامله‌دارکنی سنی در تاجیکستانند. دوگانیک ها که هر دو هم پسرچند و بیش از 2 کیلو وزن دارند، بعد از 9 ماه انتظاری پزشکان و پس از 12 سال بفرزندی والدین در دایشگاه رقم 1 پایتخت صحت و سلامت به دنیا آمدند. وضعیت صحتی مادری آنها هم که یکی از نخستین میزاجان مرکز طبی نسل است خوب ارزیابی می شود. اما این والدین خوشبخت که توسط حمله سنی بالاخره از زیر بار بی‌ضرورت نجات یافتند، به خاطر آشکار نشدن این سیرشان نخواستند با روزنامه‌نگاران صحبت و نام خود را افشا کنند. از این عمل زن و شوهر به جز از پزشکان و والدینشان دیگر خویشاوندان هم خبر نداشتند. اما شمسدین قربانوف، مدیر پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان، رهبری مرکز طبی نسل که به واسطه خود در جریان تولد نوزادان شرکت داشت، پس از با موفقیت به دنیا آمدن اطفال در صحبت با ما گفت:
این اولین زنی که علاقه کودک تولد کرد، از طریق جراحی بروش قیصر ما انجام دادیم عملیات و کودکار علاقه دیدن، بسیار خرسند هستند. لذت فرزندداری این یک چیزی است که اینه به سخن گفته نمی شود. نفرایی که در دوام 10-15 سال انتظاری فرزند بودن، بیان و خونی فرزند زور بودن، امروز صاحب دو فرزند هستند. من فکر میگم بسیار لذت شیرین است.
واقعا پزشکانی که تجربه اولینشون با موفقیت انجام یافت، امروز مثل که ای داشتند، خیلی خوشحال بودند و هم دیگر را تبریک میکردند. آنها اکنون با باوری میگویند از این به بعد مشکل بی‌نسلی را در کشور حل و ده ها خانواده‌های بی‌فرزند را از ویرانشوی حفظ خواهند کرد. گلجهان دولتوه مدیر شعبه تولد در زایشگاه رقمی 1 پایتخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چخلی که ما می‌دونیم بسیاری سبب جداشوی اوله‌های ما سبب یعنی که یک ویرانشوی این خانواده‌ها یعنی که نبودن فرزند در اوله‌های آنها بود و باز یک چیز می‌خوام قید کنم که در دیگر دولت‌ها این کارو می‌کردند و نه همه این شرایط را دارد که به دیگر دولت‌ها مثلا سفر کنند و در اونجا این مثلا این کارو کنند.
بنا به پژوهش اخیر پژوهشگاه علمی اکوشری گینکولوژی و پرینتولوژی با دلیل افزایش بیماری‌های سرایتی امروز هر چهارمین اویله در تاجیکستان از بی‌فرزندی اذیت می‌کشد. با هدف کمک به چنین اویله‌ها سال قبل در کشور مرکزی طبی نسل با فعالیت شروع کرد که با راه حمل سنئی با اویله‌های بی‌فرزند امید می‌بخشد. حامله‌دارکنی سنئی در اکثر دیگر کشورها یک تجربه عادی است، اما نبود متخصصان و امکانات خوب مالی تا امروز امکان نمی‌داد که در تاجیکستان هم از آن استفاده شود. بنابر این میگوید شمس‌الدین قربانوف، رهبر مرکزی طبی نسل، تنها کاری که آنها می‌کردند آماده کردن زنان به حمل سنئی بود و خود این عمل را خانواده‌های بی‌ذریات تاجیک در کشورهای مثل روسیه و ایران و قزاقستان انجام می‌دادند. حالا افراد خواهشمند می‌تواند در تاجیکستان با خرج $5,000 توسط حمل سنئی صاحب فرزند شود. به گفته آقای قربانوف، از 35 نفری که عملیات حمل سنئی را در تاجیکستان پشت سر کرده‌اند، امروز 10 نفر انتظار فرزند هستند. از سه یک نفر دوگانیک و یا سه‌گانیک تولد خواهند کرد. شمس‌الدین قربانوف می‌افزاید:
و مراجعات زیاد است، علاوه متاسفانه امکانات‌های مالیوی مردم تا اندازه محدود است، نه هر یک نفر می‌تواند از این با سبب مالیویش از این برنامه استفاده کند. اما من فکر می‌کنم که زینه و زینه وقتی که ملکه کسبی متخصصان خوب می‌شود، دسترسی به موادها و خراجاتی که مصرف شونده هستند، آهسته آهسته فرماها و یا شرکت‌هایی که قطعاً همکاری می‌کنند، برنامه خودی برنامه ارزان شدن می‌گیرد زینه و زینه، من فکر می‌کنم.
اما با وجود ادعای پزشکان که حامله‌دارکنی سنئی بهترین راه حفظ ازدواج ها است، در تاجیکستان هم این عمل و برخی از مخالفت ها روبروست. نه همه طرفداری از این راه صاحب فرزند شدن خانواده هایند، اما متخصصان مرکز نسل تاکید میکنند که حامله‌دارکنی سنئی در کشور تنها از تخم حجیره های زن و شوهری که در عقد نکاح هستند انجام داده می شود. ولی دوگانیک های نتیجه با موفقیت اولین تجربه تاجیکستان در سمت حمل سنئی و فرزندان در انتظار یک پدر و مادری خوشبخت سال اولی حیات پورا در تحت نظارت مرکزی نسل قرار خواهند داشت. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بله، و واقعا اگر مایل دیدن این دو طفل نوزاد را دارید، پس سر بزنید به تورنمای رادیو آزادی. در آنجا گزارش مذکور و ویدیو از شفاخانه هست تحت عنوان پیام خوشی طبیبان به اویله های بزرگیت تاجیک. و بعضی ها در تاجیکستان مشتاق فرزند هستند، بعضی ها از سرابانی فرزند می گریزند. در ولایت ختلان ده ها و صد ها زنی تنهایی هست که شوهر آنها را رها کرده است و همین گونه فرزندانشان را. اگرچه بر اساس قانون شوهران باید به همسری سابق برای نگاهبینی فرزند کمک مالی کنند، اما بعضی از این گونه زنان به همکاری ما در ختلان ناصر جان مامورزاده شکایت کردند که یک قیران هم از پدری فرزندان خود نگرفتند.
محرمه اسم مستعار زنی 29 ساله از ناحیه باختر ولایت ختلان است که در دو سال اخیر نمیتواند از همسر سابقش الیمنت ستاند. این زن از شوهرش یک فرزند دارد، اما با گذشت قریب دو سال از بریدن عقد نکاحش و طفل را تنها پرستاری میکند، چون همسرش از ارائه کمک مالی برای نگاهبینی کودک خودداری میکند. محرمه در یکی از اداره های دولتی کار میکند و به گفته خودش حق مزدی کافی دارد، اما میگوید طلب پرداختی الیمنت از همسرش با اون معنی است که دست کم در یک ماه یک بار با بهانه الیمنت سپاری به اداره فرزندش برسد تا که طفل بی پدری خود را احساس نکند.
شما به همو الیمنت هم فقط زمانی که امور رو صد مقرر میکنم هم فقط زمان نیاز ندارم، لیکن برای آینده فرزندش که تازه اومد بچه‌ش از سراغ کرد گفته بود تو نکی مثلا من خیلی با نوم تیت در پسنداز گذاشتگی هم سر میخواد چه برای با اولا رسیدن فرزندش باید بگذاره.
این هم در حال است که هر سال به مقامات دادگاهی و اداره عدلیه در ولایت ختلان ده ها زنی تنها برای ستانیدن الیمنت مراجعه میشوند. بگی جان اودینایف رئیس اداره عدلیه ولایت ختلان میگوید تنها در یک سال اخیر صدها زن خطلانی به اجراگران حلنامه های دادگاه شکایت بردند که شوهرانشان الیمنتی فرزندان خود را نمی پردازند.
شماره اومد شکایت کننده ها نسبت گرفتن نفقه از صدها هم زیاده. به حد بسیار این مسئله رو یادنیم الیمنت بسیار مشکلی ها جای داره. اکثریت شهروندان ما درسی هم کار میکنند و سوده یک بار میهند. قدمان رو یفتن ها نشوند. سر وقت الیمنتی کودک رو یفتن رو دادن نمیتونند.
با گفته جناب آدینایف در ولایت ختلان همچنین 11 سازمان جمعیتی نیز موجودند که به واسطه مربوطه رسانیدن کمک های حقوقی و روانی برای زنان جبر دیده می باشند و این سازمان ها برای یک اندازه حل کردن مشکلات زنان به مقامات دولتی مساعدت می کنند. در همین حال مولوده مادری دو فرزند از ناحیه جلال الدین رومی ولایت ختلان میگوید پس از جدا شدن از همسرش باید قریب 10 سال فرزندانش را تنها تربیه و تامین نموده است، اما با مرور زمان وی که جای کار و درآمد مالی دائمی نداشت در سرابانی فرزندان تنقیصی کشید و ناچار از همسری سابقش پرداختی الیمنت را طلب کرد.
3 سال می شود جدوم از شوهر خودم سالی ده همش تغری کردم همی علیمیتا تو زور اونا وقت همی کارو نکردم.
خانم مولوده برای هر یکی از دو فرزندش 60 سامانی جمعاً 120 سامانی معادل کمتر از $25 آمریکایی الیمنت میگیرد که به گفته خودش برای سرابانی آنها کفایت نمیکند. ولی در برابر مولوده صدها زن دیگر در ولایت ختلان ناچار باری گرانی پرستاری فرزندان را تنها به ذمه خود داشته چشم انتظار کمک مالی پدری طفلانشان هستند. آنهایی که به ادعای بیگ جان آدینایف سرداری اداره عدلیه ختلان با بهانه مهاجرت کاری در خارج از کشور به سر میبرند و ماهها و سالها از پرداخت نفقه فرزندان خود سرپیچی میکنند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
گزارش بود در باره زنانی تنها در ولایت ختلان که شوهران سابقشان از دادن کمک پولی برای نگهبینی فرزند سرپیچی میکنند. همکارم ناصر جان مامورزاده بود از ولایت ختلان. و برمیگردیم به دوشنبه تا ببینیم که آزمون انتخاب 50 چهره خوش سلیقه در تاجیکستان چگونه انجام یافت. از روی رای دهی از طریق پیامک و یا SMS و قضاوت داوران از جمله رهبران شرکت ها امید عبدالرحمن و وکیل مردمی تمر خالق و دیزاینر بهروز مرادف خوش سلیقه های تاجیکستان دانسته شدند. در برای نتیجه های دیگری آزمون همکارم سرویراز روح الله از دوشنبه گزارش می دهد.
آزمون خوش سلیقه های سال 2012 دوشنبه مفصوم به تو 50 که 2 ماه قبل آغاز یافته بود به پایان رسید. شام جمعه 18 ینور در میموخانه خیاط ریجنسی پایتخت مراسم جنبست آزمون 50 تن از خوش سلیقه های شهر دوشنبه جریان گرفت. در پی آوازدهی طریق پیامک و یا SMS و قضاوت داوران رهبرانی شرکت های خصوصی امید عبدالرحمنوا و سهراب آی محمدوف، وکیل مردمی تمرا خالیقوا، مدیر کل طرفخانه ونیلا، حسن باقویف، طراح بهروز مراد و لیلا بحریه و مدیر مرکز مسلحدهی زنانه در شهر دوشنبه از بهترین خوش سلیقه ها دانسته شدند. در این فهرست همچنین اسم شخصیت های شناخته شایره گلرخسار، فعال حقوق بشر آینی هال بابا نظر و رئیس امانت بان گلنوره حسنوا، روزنامه نگاران سمیدین دوستوف و نرگیز خوسیموا، آهنگساز طالب شهیدی و همسرش گلصفت، صاحبکار مطلوبه اولجابایوا و دخترش نصیبه امینوا، عکسبردار نوزیم خالندارف و برادرش ناصر ذکر می شود. حقوق شناس و رهبری مرکزی پرسپکتیوا پلیوس اونی هول بابا نظرو در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیروزی او در این آزمون غیر منتظره بوده است و میگوید اگر برای فعالیت های جمعیتی و یا سهمش در دفاع از حقوق انسان این گونه جایزه داده می شد تعجب نمی کرد، چون برایش لباس و نمود ظاهری همیشه یک چیز دوم درجه بوده است. خانم بابا نظرو میگوید گرفتن چنین جایزه برایش خوشایند بود و برندگان دیگر را هم سزاوار این جایزه می داند. بنا به شرط این آزمون ساکنان شهر تا 2 ماه با فرستادن پیامک و شرح‌های خود خوش‌سیماترین و خوش‌لباس‌ترین های دوشنبه را معین کردند و داوران از میان 200 برنده 50 نفر اول را سزاوار جایزه دانستند. مسئولان این آزمون میگویند غالبان تا 50 از روی سیما و سلیقه و طرز زندگی شایسته بهاگذاری شدند. سبحان جلیلوف خبرنگار رادیو وطن و یکی از دستاندرکاران آزمون تا 50 ابراز داشت که برخی از اشتراکداران نمی‌دانستند که در این آزمون نام نویس شدند، زیرا خودشان نه بلکه دیگران همکاران شناس و دوستانشان آنها را ҳаллҳоро пешниҳод ва номнавис карданд.
Мардум пешниҳод мекард, молоҳоро пешниҳод мекард, одамое ки шинохтанд, баъд хофизоро бисёр сар мешинастанд. Баъд ҳам ягон агар ягон кино мешид, мисол шаб нишон меда, саҳар қат уже мардум қаҳрамоно ҳам киноро пешниҳод мекардам, баро ки медидам онро ки ҳастанд. Қариб ки ҳама суоҳо.
Ба гуфтаи ин хабарнигори тоҷик, дар ҷараёни интихоби нозмон талош шудааст ки озмон мунсифона ва бидуни ғараз доир гардад. ҳарчанд масъулони озмуни то 50 таъкид мекунанд ки ин озмон мунсифона ва воқеъбинона ҷараён мегирад, бархе аз сокинони шаҳр ба шаффофияти он бовар надоранд. Зарина Муродова, як ҷавон духтари тоҷик, гуфт:
"Боварӣ дорам ки нисфи аз ҷавонони мо хабар надоранд ки дар ин хали конкурс шуда мегузарад."
Сарнизи Рӯҳло, Радио Озодӣ, Душанбе.
و این گزارش بخشی دیگری از مجله خبری را به پایان رساند. سپاس گذاریم که با ما هست. لحظه بعد برنامه یک روز با شماست. سپس آینه مدارا با رادیو آزادی بمانید.